بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم امروز گواه است کسی می آید، دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گاه می شده باشد، شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. اللهم عجل لولی کل فرج. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان عزیز و خوبمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، حلول ماه ربیع انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله عزاداری های دو ماهتون قبول باشه و انشاءالله از برکاتش در طول سال هممون بهره مند بشیم و مستفید. حاجی ماندگاری در استودیو حضور دارم، با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم و ایام تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما جناب آقای شریعتی عزیز و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و با آرزوی قبولی همه عزاداری ها حلول ماه ربیع رو تبریک میگیم. ماه شادی، ماه سرور و ماه فرح اهل بیت علیهم السلام، که انشالله با فرج آقامون امام زمان شادی ها به کمال خودش برسه
انشالله.
به همین جهت تقاضا میکنم هر کس صدای حقیر رو میشنوه دست به دعا برداریم، برای سلامت وجود نازنین آقامون دعا کنیم به عنوان توسل. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. برای خوشنودی قلب نازنین آقامونم یه دسته گل صلوات همه هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوشحالیم ما ایماندگار خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. حاجای ماندگار اینجا هستن که به بخشی از سوالات دوستان خوبمون که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ بدم. اون تا قبل از اینکه سوال اول رو من مطرح بکنم، حاجای ماندگار این نکته‌ای هست و مقدمه‌ای که قرار بفرمایید میشنم و بعد انشالله اولین سوال رو من میخونم.
نکته که فقط همین از دیروز که حالا جای بینندگان خالی در کنار حرم امام‌رضا سلام
زیارت رو قبول باشه انشالله.
همه خالی انشالله که زیارت نیابتیمون هم قبول باشه. به ذهنم این میرسید که به خودم اول تذکر بدم بعد به بینندگان عزیز و دوستان اهل بیت. هممون یقین داریم ماه محرم و صفر یه حس دیگری داشتیم تو محافل امام حسین علیه السلام و اهل بیت، یه حس دیگری بود. یعنی کاملا ارزش‌های دینی همه دنبالش بودن، تو هم سبک زندگیشون. یعنی خوراک داشتیم ولی با یک سبک قشنگ. ارزم به خدمتتون که رسیدگی به دیگران، ارتباطات داشتیم، همدیگر رو قشنگ میدیدیم. یعنی به بغل دستمون که توی هیئت نگاه میکردیم، توی دسته سینه زنی کاری نداشتیم این کجایی هست، چه طبقه اجتماعی هست، چه زبونی داره. گفتیم دوستان امام حسین، سینه زن امام حسین.
یه جور دیگه نگاه میکردیم. بله، به خیلی از مسائل زندگی
تیپ و قیافش خیلی کار نداشتیم. همین که این دوستان امام حسین، داره برای امام حسین اشک میریزه، داره برای امام حسین خدمتی میکنه، یک مهربانی قشنگی، یک هم نوع دوستی قشنگی، یک حسن ظن قشنگی، یک تعاون قشنگی، من همه اینها رو حس میکنم. این نیست که من بگم دیدم، همه حسش کردن.
بله.
خب مثلا اوجش هم توی اون پیاده روی اربعین کربلا و اون حضور میلیونی مردم در کربلا که خب هر کس رفته دیده میگه اصلا معرکه این مردم با صفای کربلا بیان آبله های پای مردم رو پانسمان کنن، به چشماشون بکشن دستاشون رو. این حس خیلی همین حرکت جای شما خالی، حالا در حد کوچکترش پیاده روی حرم امام رضا بود، من توفیق داشتم دو سه شب از این شبهایی که در مشهد بودم میرفتم سر راه زائران پیاده، هوا سرد، برف میومد تو جاده،
ولی با چه عشقی اینا آزم بودن،
با چه عشقی زن مرد کوچک بزرگ با یه عشقی میومدن. آدم واقعا فضای زندگی دینی رو ما توی محرم و سفر مثل ماه رمضان بیشتر حس میکنیم، فضای مهربانی دوستی هم نوع دوستی و حسن زن رو داریم حس میکنیم. همه حرف اینه، مگه از این فضا ضرر کردیم های شریعتی؟
نخیر.
از این حسن زن مگه ضرر کردیم؟ چرا از فضای محرم و سفر میایم دیگه همه اینا از اینا فاصله میگیریم؟ چرا؟ همین چرا رو میخوام هر کسی بخواد جواب بابا تو مغازه هم که رفتی آقای کاسب آقای بازاری، این مشتری تو همون سینه زن امام حسینه، چطور اونجا دوست داشتی اول ظرف غذا رو بهشون تعارف کنی، شربتی دادن بهشون تعارف کنی، نگاه قشنگ بود داشته باشی؟ الان هم مشتری به مغازه دار هم مغازه دار به مشتری، همون نگاه قشنگ. یادتونه تو بحث خادم معنوی ما همین بحث رو مطرح کردیم دیگه، خدا رحمت کنه یاد کنیم از آقای مهندسی عزیزمون که خدا انشالله با اولیای خودش محشورشون کنه، ایشون فرمودن بیاد دیوارای حرم امام رضا رو بردارید، ما میگیم بیاد دیوار زمان رو هم بردارید. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا معنیش نیست که همش روزه بخونیم، نه همش سینه بزنیم، نه بیم اون زیبایی های محرم سفر رو تو ادارات ما همون ارباب رجوع باور کنه، اون مدیری که چون گاه وقتا ارباب رجوع میگه این مدیره حتما میخواد منو اذیت کنه سر منو کلاه بگذاره، مدیرم میگه این حتما اومده یک بلایی میخواد سر من بیاره، نه این دوتا نگاهشون به هم حسینی باشه. اگه ما دعا میکردیم حیات و مماتمون رو خدا حسینی قرار بده، من میگم مگه از این نگاه ضرر کردیم های شریعتی؟ حتی خانواده ها از هیئت که برمیگشتن شبا مردم میرفتن هر کی سر راهشون بود سوار میکردن، الان تو خیابون همین کارو بکنی، همین کارو بکنی، مردم غذاهاشون غذا اضافی میمد میدادن به دیگران، خب الان هم همین کارو بکنی. عرضم به محضرتون من دارم میگم اگر بد بود چرا تو محرم سفر انجام دادی؟ اگر خوب بود چرا تداوم نمیبخشه؟ تو اداراتمون، مدیران جامعهمون، سیاسیون، اقتصادیون، ازم دانشگاه هامون، مدرسه هامون، حوزه هامون، همه 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 بیم این فضا رو، اون فضای قشنگی که هممون حس میکردیم زیر چتر امام حسین.
یعنی اگر تا امروز ما مهمان سفره امام حسین علیه السلام بودیم، بعد از این محرم و سفر امام حسین رو مهمان لحظه هامون بکنیم،
با همون معیتی که ما بارها داد میزنیم، بگیم معیت با اهل بیت رو تداوم ببخشیم. عرض کردم گاهی وقتا فکر میکنیم اگر بخوام با امام حسین باشیم دیگه شادی نداریم. ما دیشب یه مجلسی بودیم به مناسبت در مشهد، به مناسبت شب اول ربیع، بعضی از نکاتم گفتم مردم خندیدن، گفتم آقا بعضیا به ما روحانیون میگن گاز اشکاور. به خدا ما گاز اشکاور نیستیم، مردم اگه شادی هاشون هم با ما ارزم به خدمتتون بیان بپرسن، ارزم به محضرتون که تمام امور زندگیشون رو بیان بپرسن، دین اصلا نمیخواد بهشون گیر بده، نه دین، نه خدا، نه پیغمبر، نه امام حسین، نه علما، نه روحانیت، نمیخوان گیر بدن، اینا فقط میخوان جهت الهی بدن، همین. بلا بخوریم، بیاشامیم، بفوشیم، دوست داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، کاسبی کنیم، تجارت کنیم، همه اینا آزاده به شرطی که جهت دینی داشته باشه. جهت دینی اسمش رو امروز بخوام یک اسم دیگه براش بزنم، جهت دینی همون جهت زیبا و لذت بخش حسینی بود که ما در محرم سفر
تجربه کردیم،
تجربه کردیم و کیف کردیم. هیچ کس به کسی انگ دزدی نمیزد، هیچ کس به کسی بدبین نبود، سعی میکردیم کمتر پشت که سر کسی حرف بزنیم. همه اینها قشنگیاش به خاطر امام حسین بود. خب امام حسین که مخصوص محرم سفر نیست، یا امام رضا که مخصوص اون چهار دیواری که نیست، ازم خود امام حسین مخصوص چهار دیواری حرم که نیست، اینا ادامه ببخشیم بعد ببینیم چه لذتی
ان شاء الله از برکاتش همه بهره مند.
من حس میکنم یکی از راههای تداوم زیبایی های خیمه امام حسین، تداوم اون نگاه، تداوم اون مهربانی و تداوم اون همکاری همگانی
و همدلی.
و یک نکته دیگر هم من اضافه میکنم از سالها نمونیم، من گفتم یکی از قشنگی های محرم و سفری بود که پای سفره معارف می‌نشستیم. الان هم این سفره معارف رو نمیگم آقای شریعتی، چون بعضی ها ما شوخی میکردیم گفتیم آقا ماشاءالله تو ماه محرم سفر صبح یک روزه، وسط روز، ظهر، از شب، آخر شب 5-6 تا روزه صبح تا شب میزدن تو رک، میشد جانشون کیف هم میکردن. نمیگیم حالا همه بعد از ماه محرم سفر روزی 5-6 تا، نه، هفته یک جلسه رو پای معارف باشیم. این چشمه معارف اگر به حوض وجود ما وصل باشه، ما تراوتمون حفظ میشه.
بله همینطور.
به خود روزه امام حسین، باز وقتی میگیم روزه امام حسین فکر می‌کنن بعد حتما سیاه‌پوش کنیم، منبری و علمی و تبلی و سنجی و اینا، نه 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 نه، بعد از نماز صبحمون، روایات گفته شده، بارها هم توی این برنامه گفته شده، بعد از نماز صبحمون 3 مرتبه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اون روز میشه زائر امام حسین. بعد ببینیم چطوره. من یه بار دیگه جمله رو گفتم، بازم میگم، بیاد امتحان کنن مردم ببینن اون تداوم بدن. پس یکی نگاه هامون، همدلی هامون، همکاری هامون، معارفمون و روزمون. یه 4-5 تا زیبایی محرم و سفر رو تداوم ببخشیم. اگر گرفتاری هامون کم نشد، اگر مشکلاتمون کم نشد، من حتی از دارم آقای شریعتی بگم من آمار نگرفتم، حتما آمار طلاق و دعوا و گرفتاری تو محرم سفر
حتما کمتر
بوده، حتما آمار دعوای خیابونی کمتر بوده، حتما آمار دزدی کمتر بوده،
همونطور که تو ماه رمضان.
خب این همه برکات، این حتما آمار گناه پایین تر بوده، حتما آمار گناه پایین تر بوده. اگر اینو باور داریم، خب بیام تداوم ببخشیم، ولو در حد نازل و کم، همون تداومش خیلی قشنگه، ماها رو بیمه میکنه انشاءالله.
خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم در مقدمه بحثتون حاجی ماندگاری. میدونم که خیلی از دوستان خوبون همچنان در مشهد هستن و یا دوستان خوب مشهدی ما حتما نائب وزیر ما و همه بیننده های خوب سمت خدا باشند انشاءالله. بریم سراغ اولین سوال و پیام این دوستمون رو بشنویم.
من گفتم نائب وزیر کلمه اینجا بگم، من تو حرم امام رضا میگفتم آی زائرا، اگر دیگران رو تو زیارتتون شریک کنید سهم شما کم نمیشه. بعد شوخی میکردیم، بودیم زیارت مثل یک هندوانه و خربزه نیست که ها بخوان 20 نفر بخورن سهمشون کمتر از یکی بخوان 10 نفر بخورن.
بله.
شما هر چقدر نیابت رو زیادتر بکنید، بگید به نیابت از اون چی که از شرق عالم تا غرب عالم محب اهل بیتن، چه زنده چه مرده، خب میلیون ها نفر میشه.
بله.
هم هیچی سهم شما کم نمیشه، که هیچی، به خاطر این حس هم نوع دوستی نیابت به شما یک ثواب مضاعف هم میدن. بذار یاد بگیریم هر زیارتگاهی رفتیم به نیابت از انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، همه مؤمنین و مؤمنات زیارت بکنیم، هم سهم خودمون بیشتر میشه، هم اونا بهره میبرن
انشاءالله. خیلی خوب. بعد سلام و احوالپرسی و خسته نباشید، ایشون گفتن که این که میگن هر کسی بر اساس شرایط زندگی خودش در آخرت بازخواست میشه و حسابرسی برای همه افراد به صورت یکسان نیست، این یعنی چی؟ خواهش میگم همین الان پاسخ بدید. همین الان حاجی ماندگاری پاسخ میده. بفرمایید.
چش. تهدیدشون تهدیده.
کارتازی میشه.
ما همین الان جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا آیه شریفه قرآن هست که پاسخ ایشونه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیه 7 سوره طلاق. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تو آمن الرسول آخر سوره بقره. این دو تا آیه چی میگه؟ این آیه میگه خدا به هر کس یه داده هایی داده. حالا داده هم حتما داده مادی نیست، داده مادی، داده معنوی، ارزم به خدمتون متصل، منفصل، هر چی خدا به هر کس بده، اون داده های الهی ظرفیت درست میکنه. این ظرفیت مسئولیت درست میکنه، این مسئولیت پرسش قیامت. این خیلی ساده ها. این ضرب المثلی هم که میگن از همینجا گرفته شده، هر که بامش بیش
برفش بیشتر.
مثلا مثالی که میخوام بزنیم، چون ما معمولا مثال مادی میزنیم، ببینید آقای شریعتی الان خیلی راحت بگم، من طلبه کوچک که در این برنامه چند ساله دارم خدمت گذاری میکنم، آبروم از اون روحانی بزرگواری که در شهر تهران، قم، هر جای دیگر هستن، آبروم بیشتر. مردم حتی میگن این آقا حرف بزنه ما قبول میکنیم. پس من داده آبرو این از اون روحانی بیشتره، حتما اون روحانی علمش از من بیشتره، حتما تقواش از من بیشتره، حتما اخلاصش بیشتره، اما داده آبروی من بیشتره. خب آیا اگر من از این آبروم بخوام به اندازه اون آقا استفاده بکنم مورد قبول خداست؟ نه. مثل اینه که خب این رو برای که تنزیلش بکنم، خدا به من اتوبوس داده، خدا به من قطار داده، من بخوام مثل کسی که موتورسیکلت داره یک نفر رو جابجا کنم. آقایی که موتورسیکلت خدا بهش داده یه نفر زور بزنه دو نفر، حالا موتورسیکلت هم داریم که 10-12 نفر، حالا 10-12 نفر نه ولی 5-6 نفر رو من دیدم. شما دیدید یا نه؟
بله
دیدید. فکر میکنم بیننده
متاسفانه البته،
حالا انشالله که از باب چیز بوده، انشالله که روی بی فکری نبوده. یعنی یه موتورسیکلت یه نفر دو نفر رو میتونه برسونه به مقصد،
ظرفیتش اینقدره،
ولی اتوبوس ظرفیتش 40 نفره، قطار ظرفیتش 700 نفره، قطعا فرق میکنه. ببینید کسی که آبروش بیشتره، کسی که مالش بیشتره، کسی که سلامتش بیشتره، کسی که موقعیت و جایگاهش بالاتره، کسی که امکاناتش از هر امکانات حتی اخلاصش بیشتره، معنویتش بیشتره. مثلا یه نفر حافظ قرآن، خدا توفیق حفظ قرآن بهش داده، با منی که حافظ قرآن نیستم او دادهی که خدا بهش داده بیشتره، این قطعا مسئولیتش
بیشتره.
پس اینجوری نیست که اگر کسی داده الهیش کم باشه قصه بخوره، نه، بارها هم گفتیم اون که داده الهی کمه قطعا مسئولیت و تکلیفش هم
کمتر.
البته دو تا نکته اینجا هست آقای شریعت. یک، داده های الهی قابل زیاد شدنه، لئن شکرتم
لازیدنکم.
من هر داده الهی رو اگه وظیفه‌م و راجبش خوب انجام بدم، شکر بکنم، یعنی شکر به معنای شکر زبانی تنها نیست، ببینید شکر این آب اینه که بخورم، یک، برای تطهیر استفاده کنم، دو، بریزم پای گلدون و باغچه، سه، شکر این آب این نیست که باش آب بازی بکنم. من اگر با این آب اون تکلیفی که خدا گفته انجام بدم، خدا نعمت بالاتر از این آبم به من میده، یه پله میره بالاتر. پس اون چه که خدا به ما داده ظرفیت و تکلیف بر ما درست کنه، بر همین اساسم از من همین ها رو عددی میگم، خدا 100 واحد به ما آبرو داده، 100 واحد امکانات داده، به اندازه 100 واحد از ما مسئولیت،
تمکن مالی داده، علم داده،
هر چی هست علم. مثلا این که میگن سوالی که از علما میکنن خیلی بیشتر از اونهایی که بیسوادن، یه وقت بیسواده عمدن بیسواد شده، کوتاهی کرده، به خاطر کوتاهیش تنبیه میشه، مجازات میشه، چرا نرفتی بدانی. اما یه نفر واقعا شرایط براش مهیا نبوده، مثل اونه که حالا کن ذهنن، هر چی زور زده نتونسته بخونه، رفته توی مسیر دیگری است، داراییش یه چیز دیگه ای شده. پس اون نکته اول اینه که من اگر از داراییام درست استفاده بکنم، به من دارایی بیشتری میدن، و اگر دارایی بیشتر دادن باز اونجا درست استفاده کردم، میشه دارایی بالاتر. یک، دو، اینجوری نباشه گاهی وقتا ما دارایی همون خبر نداریم. های شریعتی، مثال من تو راهیان نور بود، جای جوان های عزیز خالی، به جوان ها گفتم جوان ها چند متر می دوید؟ گفتن 200 متر، 300 متر، 500 متر. گفتم گرگ دنبالتون کنه چند متر می دوید؟ گفت تا جایی که بیاد. 2-3 هزار متر می دویم تا از گیرش در بیاد. گفتم پس شما توان دویدن 2-3 هزار متر هم
دارید،
ولی خودتون دارید به 200-300 متر اکتفا میکنید. تکلیفه حالا بر اساس چی های شریعتی؟ 200-300 متر یا 2-3 هزار متر؟
2-3 هزار متر.
آها، پس ببینید گاهی وقتا من داراییمو دست کم میگیرم،
یعنی دارایی رو باید کشف بکنید، امکاناتمون رو کشف بکنید.
ببینید این که بگید استعدادها شکوفا میشه، این دارایی بالقوه همه، یکی میگه توانها کشف میشه، این استعداد و دارایی بالقوه همه. یه بخواست اگه من گفتم آقا خدایا من داراییم، مثال فقهی بذارید بزنم، مثال فقهی بزنم، الان بعضی ها میگن حاجی شما نگفتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چرا تو مسجد قربونشون برم خانوما آقایون همه یک صندلی گرفتن روی صندلی میشینن، تو حرم هم همینجوره، بعد که نماز تمام میشه قشنگ صندلی رو تا میکنن میذارن کنار، همچی شاخ شمشاد دارن پاهاشون را میرن. خب قربون شکلت برم، شما معلوم میشه پات سالمه، خب پس چرا قیام رو انجام نمیدی؟ حاج آقا من زانو درد میکنه، خیلی خوب، شما فقط برای سجده مشکل داری، چرا قیام رو نشستی رو صندلی؟ نگاه کنید به بهانه این که پام درد میکنه دارایی خودشو چی میگیره؟
دست کم میگیره.
ببینید من نمیتونم برم جبهه، میخوام این مثالای مختلف. البته این عزیزانی که رو صندلی نماز میخونن حتما از دفتر مرجع تقلیدشون بپرسن. کسی که فقط برای سجده مشکل داره، برای قیامش باید واسطه، حتی با تکیه، برای رکوعش هم که میتونه انجام بده. حالا تو سجده روی صندلی سجده میکنه، تازه باید هفت موزه هر چقدر میتونه رو زمین باشه. بعد من میبینم پاشون رو صاف میذارن، شست پاشون رو نمیذارن رو زمین، اینا اشکال پیدا میکنه. بپرسن
جزئیاتش رو، بپرسن
حتما. ببینید تو جبهه به صرف این که من سنم بالای دارایی آمدن به جبهه رو ندارم. خب شما دارایی آمدن به خط مقدم نداری، تو اهواز هم نمیتونستی بیای. خدا رحمت کنه اموات شما رو و اموات بینندگان عزیز رو. خدا مادر خدا بیامرز،
خدا رحمت کنه، می
اومد آیه شریعتی اهواز، میگه حالا ما نمیتونیم بیایم جلو، ولی میتونیم جو بیایم لباس رزمنده رو بشوریم که خیلی قشنگه. می اومدن تو اهواز میشستن، لباس میشستن. یعنی یک مقدار داره کشف میکنه دارایی خودشو. پس سه تا نکته شد آیه شریعتی. یک، خدا به هر کس هر چقدر دارایی داده، همون مقدار ظرفیت، همون مقدار مسئولیت، همون مقدار بازخواسته. قطعا دارایی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دارایی من شما فرق داره. جبرئیل برش نازل میشه، او به من جبرئیل نازل نمیشه. او رحمت للعالمین، من رحمت للعالمین نیستم. او وحی بهش داده میشه، به من وحی داده نشده. پس دارایی پیغمبر، پس ظرفیت پیغمبر بیشتر، لذا نماز شب بر پیغمبر واجبه، بر من واجب نیست، مسئولیتش هم بیشتر. لذا پیغمبر یک سر سوزن، لو تقول علینا بعض العقابی، سر سوزن پاشو کج بگذاره، خدا رگ حیات رو قطع میکنه. امروز همینجوره، دارایی علما و ولی فقیه جامعه و دارایی من فرق داره، لذا مسئولیتش سنگین‌تره. دارایی مسئولین با دارایی مردم خیلی فرق داره، مسئولیتشون بیشتره. پس هرچه دارایی بیشتر، ظرفیت بیشتر، مسئولیت بیشتر. گفتیم دارایی ها باید کشف بشه، به صرف این که آقا من توان روزه ندارم. میبینید چی راحت روزه میخورم؟ من توان نماز ایستاده ندارم، اصلا اولش میشینم. من توان دویدن ندارم، اصلا اولش حرکت نمیکنم. توان جبهه رفتن ندارم، همه رو میذاره که ما الان خیلی های شریعتی مسئله خمس میگه من درآمدی ندارم که خمس بدم، توان خمس دادن ندارم. میگم خیلی خوب، شما این غذایی که داری خونتون میخوری، امروز سر سالتون که آره، اینو میخوای بدی به بدهیت؟ میگه نه. میگه خب خمس اینو که باید حساب کنی که. ببینید اینا رو نمیریم کشف کنیم دارایی هامون،
نمیریم دنبالش.
ببینید پس نکته دوم که ما کشف کنیم دارایی هامون، چون مسئولیت های ما شریعتی، تکالیف ما بر اساس دارایی واقعی ماست، نه دارایی خیالی ما. همینجا بذارید خیلی سوال قشنگه، عذر میخوام یکم دارم طولش
کنم.
دارایی های دختران با دارایی های پسران فرق داره. ببینید تو روایات هم گفته شده یک سری ویژگی های دخترها دارن، یک سری ویژگی های پسرها دارن. خب اینا دارایی ها رو اگه کشف نکنن، میخوان ادای همدیگر در بیارن، خراب میکنن. تو مسئولیت خودتو پیدا بکن. و نکته سوم عرض کردم، دارایی ها قابل افزایشه. من تو هر کلاسی مثل درس، من تو هر کلاسی نمرم خوب بشه، من اجازه میدم برم کلاس
بالاتر.
باز یک نکته از حرم امام رضا بگم.
بفهمید
توی چند روز برای خادمای خوب امام رضا صحبت میکردم، گفتم خادما میدونید خدمت به امام رضا یک کلاسه؟ اونایی که 10 سال خادم امام رضا 10 تا پله رفتید بالا، زیارت امام رضا هم یک کلاسه، نماز هم یک کلاسه. تمام اینا دارایی های معنوی ماستیه. چرا بعضی همون از نماز احساس خستگی میکنیم آی شریعتی؟ به خاطر که با هر نماز یه پله نرفتیم بالا. ولی بارهای مثال زدم، این دیوارا آجر و سیمانه، استابنا هر آجر رو گذاش اصلا خسته نشد از تکراره، چون 5 سال میرفت
بالا.
ما باید با دارایی هامون روش کنیم. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. درست پیغمبر از روز اول خدا بهشون عنایت کرده بود، ولی عمده رشد خاندان عصمت و طهارت به دارایی هایی است که کسب کردند. خدا هم دارایی هایی بهشون داد چون لیاقتشو داشتن. من حس میکنم اینجا نمیتونیم به خاطر، چون یه شبهه هم اینجا هست، به خاطر تفاوت دارایی ها به خدا ایراد بگیریم. بارها من این مثالم زدم، حیف اینجا نگم، یه مسابقه ایه. گفتم این مثالمون چون مال 20 سال پیشه، از ماشینای اون موقع استفاده کردیم، بنز، تیکان، جیان، موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده.
بله.
این مسابقه هر کس نگاه کنه میگه نابرابر، ناعادلانه. ولی میگیم این مسابقه قراره بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بنز باید تو یک ساعت 120 کیلومتر بره. ما سرعت غیر مجاز اجازه نمیدیم. پیکان 100 کیلومتر. جیان 80 تا، موتورسیکلت 60 تا، دوچرخه 30 تا، پیاده 5 تا. حالا پیاده چون ظرفیتش داراییش کمتره 5 کیلومتر بره نمره 20 میگیره. ولی بنز باید 120 کیلومتر بره تا نمره 20 بگیره. یعنی 24 برابری باید تلاش بکنه.
چون ظرفیتش استفاده کرده.
امکاناتش بیشتره. چون امکاناتش بیشتره. تازه مثال ما خیلی شاید هم نزدیک نباشه، ولی یه ذره مطلب رو اینجوری باشه میگیم عجب فضلی داره خدا. اشکال به عدل خدا نمیگیریم که هیچی، میگیم عجب لطفی داره خدا به کسی که دوتا چشم داده. یه آقایی تو حرم منو دید، دستش معلول بود، جوانی بود. حاج آقا میشه به من یه کمکی بکنی؟ گفتم من یه هدیه و عیدی بهت میدم. باش قبول، ولی قربونت بشم، تو یه دست سالم و دوتا پای سالم داری؟ یا تو اصلا این دست نداری، خدا تکلیف این دست رو از تو نمیخواد، این دست دیگه چی؟ گفتم ما آدم داشتیم جفت دست جفت پا معلول بوده، با دهان نقاشی میکرد. پس معلوم شما انسان ها ظرفیت با دهان نقاشی کردن رو داری. گفتم یکی از این معلولینی که توی مسابقات پارا آسیایی شرکت کرد، من دیدمش، آقای شریعتی، ایشون از این کسانی بود که قدرت نگه داشتن خودشو نداشت، حتی رو ویلچر هم افتاده بود. ایشون مدال طلا آورده.
باری کلا.
به این جوان گفتم اون مدال طلا آورده، تو خجالت نمی‌کشی می‌خوای اینجوری کنی، گدایی کنی؟ ببینید اینا همون چیزیه که ما دارایی‌هامون رو نشناختیم. همون چیزی که به زبان فارسی خودمون میگیم بی ارزگیمون رو میخوام به گردن خدا نعوذ بالله بندازیم. بگیم حالا که خدا به ما نداده، ما هم میخوام تنبلی کنیم، بی ارزگی کنیم. خدا به من پول بده، رضا من بارها گفتم. حیفم میاد این سوالو قطعش کنم. شریعتی میدونم شما هی دارید بد نگاه میکنید.
نه آقا خواهش میکنم، نه فرمایید تو خدا، نه واقعا بله داریم استفاده میکنیم.
گفتین که مثلا بیشتر بیننده ها میخوان سوالات بیشتری جواب بدید. من یه خاطره میخوام بگم.
بفرمایید.
یه جوونی به من گفت که حالا شاید خودش هم بیننده باشه، میدونم هم میخنده، به من گفت من میخوام برم دانشگاه خارج درس بخونم. گفتم برای چی؟ گفت دانشگاه خودمون 50% بیشتر 40% بیشتر ظرفیت رشد نداره. باش. اونجا چقدر ظرفیت رشد داره؟ گفت 80%. گفتم باریکلا خیلی خوبه، ایده قشنگه. بعد یه سوال گفت بفهم. گفتم تو از 40% اینا فول تایم استفاده کردی کامل؟ دیگه تو جا داری اونجا نداره؟ گفت نه. خیلی بد شد، اینجا 40% بی عرضه ای، اونجا میره 80% بی عرضه میشی. گوه چه حرفی زدی به ما؟ ببینید بعضیایی که با امکانات کم دارن بی عرضگی خودشون رو نشون میدن، امکاناتی بیشتر بهشون بدیم ضریب بی عرضگیشون بالا میره. مثل بچه‌ای که 10,000 تومان بابا بهش داده رفته گم کرده، میگه حالا بابا 100,000 تومان بده ببین چیکار بکنم. بچه تو عرضه 10,000 تومان رو
نداشتی.
یه سیاسی هم بگم دیگه، اب نداره.
نخواست.
خب کسی که بلد نبود یه بخش رو نگه داره، ما باید شهرستان رو بهش بدیم، استان رو بهش بدیم نگه داره. پا تو همیزه بخش رو نتونستی نگه داری. این همه بر اساس همین آیه و مطلب و همین اصله. هر کسی بر اساس اون دارایی خودش اگر تمام مسئولیت رو بشنسه، ظرفیت رو بشنسه. لذا این آیات و روایاتی که میگه که رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتجاوز حده. خدا رحمت کنه اون کسانی که ظرفیت خودشونو بشناسن، از اون بیشترم از خودشون توقع نداشته باشن. تو هم مسابقه مون میخوام بگیم شما تو پیکان 13-14 نفر سوار کنید، قطعا میخوابه شاسیاش. پیکان ظرفیتش 5 نفره، 4 نفره، 6 نفره، نه 14-15 نفر. یعنی ما باید ظرفیت شناس باشیم. حتی شب قدر میگن شب اندازه شناسی. ما اندازه خودمونه نمیشناسیم، لباسا یا تنگ میشه یا میشوره. ببخشید مشهدی گفتم، پس تنمون میشوره و میشوره نگن یعنی چی؟ یعنی
توش غرق میشیم در واقع.
بله. یعنی همه مال ظرفیت شناسیه. خیلی سوال خوبی بود. من میخوام یه هدیه به این سوال کننده بدم. شما اجازه میدید روز عید دیگه اول ربیع یه صلوات هدیه به ارواح امواتشون بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. نکات سوال خوب بکنم از این هدیه ها بشه.
خدا حفظتون بکنه. من این نکاتی که شما میگفتید یاد یک مثالی از آی نقویان افتادم، ان شاء الله خداوند حفظشون بکنه هر کجا که هستن. ایشون میگفتن که تو حساب کتاب قیامت مثل کنکور نیست که سربرگ‌ها رو جدا بکنن و همه سوالات رو با یک معیار بسنجن. اونجا سربرگاه هست، بر اساس اون سربرگاه و توانایی‌ها و مشخصات سوالات رو تصحیح می‌کنه. این نکته خوبی بود، تکمله فرمایشات شما حاج ماندگار. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. ان شاء الله برگردیم، یک دو سوال خوبم هست، ان شاء الله بتونیم در فرصت باقی مونده پاسخش رو از حاج ماندگاری عزیز بگیریم. صفحه 305 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات ابتدایی سوره مبارکه مریم. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، که ان شاء الله ثواب و برکاتش همه ما بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی ها گره به کارشون افتاده، خیلی التماس و دعا گفتند، گفتند که برای حل مشکلاتمون دعا بکنید. ان شاء الله به برکت نام امام رضا علیه السلام، به برکت این آیات نورانی، به برکت این ایام، ان شاء الله مشکلاتشون برطرف بشه به دعای خیر شما مردم خوب. حاج ایمان دیگه نکته قرآنی رو بفرمایید، ان شاء الله در خدمت شما باشیم.
من فکر کردم شما دارید نکته قرآنی رو
میگید، خیلی
قشنگ بود. نه جدا میخوام بگم، همین رو میخوام بگم.
خیلی خوب بفرمایید،
اتفاقا همین نکته شما رو میخوام بگم.
خدا حفظتون بکنه.
قال ربک هو علی هین. هیچ گرهی باز کردنش برای خدا سخت نیست.
چه خوب.
این که در پیری به حضرت زکریا اولاد داده برای خدا سخت نیست، چون خدا از نیست هست درست کرده. تبدیل براش سخت نیست که بی پولی رو تبدیل به پولداری بکنه، بی عقلی رو تبدیل به عقل بکنه. اما بعد چرا خدا باز نمی کنه که راه رو؟ ببینید آی شریعتی، ما تا ظرفیت پیکان رو به اندازه بنز نکنیم، لاستیک تریلی براش بذاریم که پیکان درست نمیشه که. میگه وقتی میخوام پیکان رو بزرگش کنیم، یک بنده خدای من دیدم حتی توی فضای مجازی، دیدیم لاستیکای چی گذاشته برای ماشینش، ماشینای کوچیک لاستیک بزرگ گذاشته. خیلی خنده داره. ظرفیت ماشین رو بالا نبردن که لاستیکشو بزرگ نمیکنن که. خدا اگه گاهی وقتا گره های ما رو باز نمیکنه به دو سه دلیله. یکیش اینه که من ظرفیتم بزرگ نشده، یه چیز بزرگ از خدا میخوام. دو، خودم گره به کار خودم باز کردم. خب خودم باید برم راهشو ببندم، خودم باید برم حلش کنم. وقتی من خودم با ندانم کاری، چرا عاقل کند کاری که بازارن پشیمانی. مثال ساده ساده سادهش اینه، این هوای سرد برم دوش حمام بگیرم، بعد خوش نکرده و لباس درست نپوشیده بیام برم سوار موتور بشم،
سرما میخورم،
قطعا سینه پهلو میشم.
بله.
پس میگم خدای داری حال ما رو میگیری، به گره مریضی ما رو باز کن. خدا که ننشسته اونجا من غلطی بکنم ببخش دیجوری میگم هر اشتباهی رو انجام بدم بعد خدا بخواد گره منو باز کنه. ببینید گره باز کردن برای خدا هیچی نیست. خاک رو تبدیل به کیمیا کردن، از زمین خشک آب جوشوندن، از آسمان بارون فرستادن، هیچی برای خدا سخت نیست. قال ربک هو علی حینا، همه اینا برای خدا ساده. اما خدا زمینی که کارو براش ساده، رب العالمین هم هست. تربیتمون میخواد کنه. تربیت یعنی ظرفیت سازی. تربیت یعنی ظرفیت
او ربه.
هر چقدر ماها تلاش کردیم ظرفیتامون بزرگتر بشه، عنایت خدا به ما
بیشتر
بیشتر میشه. و چه تا ظرفیتش کلاس اولیه هم الف و ب بهش یاد میدن. وقتی ولی ظرفیت خودش رسون به مقطع دکترا، یه معادلاتی رو بهش میدن که حسابی هم میپیچونش، هم وقتی حلش میکنه خیلی برای خودش افتخاری کسب میکنه. پس ببینید ماها، اگر من حتی خیلی ساده میخوام بگم، اگر به خدا میخوام بگیم خدا چرا به ما نمیدی، به خودم برگردم چرا تو تلاش نمیکنی. اولیاء خدا جلو چشم ما، از اولیاء خدا میام یه پله پایینتر، شهدا جلو چشم ما. حاجای شریعتی شما فکر میکنید بازم گفتم حاج آقا من یقین دارم شما ان شاء الله مکی میری دیگه، ان شاء الله
دعای خیر شما
عزیز جز. شما فکر میکنید ظرفیت شهادت اصلا قرار بود به غیر معصوم داده بشه؟ من احساس میکنم قرار نبوده، اینجور میفهمم. ولی این بچه ها اینقدر خودشون کشیدن بالا که ظرفیت شهادت
خودشون رسوندن به اون،
تا یه حدی رسوندن. من بارهای قصه رو گفتم، تا یک حدی رسوندن، بقیهش رو التماس کردن، دستشون رو گرفتن کشتن بالا. اون قد و قوارش خیلی کوچیک بود تو جبهه، کنار گلوله تو ایستاده بود، گفتن که چجوری با این قد و قوارت اومدی جبهه؟ گفت با التماس. این گلوله توپ چجوری به قبضه میرسونی؟ گفت اینم با التماس. گفتن حتما اینجا دنبال شهادت میگردی؟ گفت اوه، اون که خیلی التماس میخواد. وقتی قطعات بدن همین بچه بسیجی رو جمع کردن، زن عجب التماسی کرد. و اینو اینجوری برای دوستان به تصویر میکشم، برای خودم میگم بچه کوچیکه، بابا رو بلندی واسطه، بچه از همه ظرفیتش استفاده میکنه، قد بلندی میکنه های شریعتی، ولی دستش به بلندی نمیرسه. به بابا میگه نگاه کن من همه کارمو کردم، میشه تو یکم خم بشی دست منو بگیری بالا؟ بابا نگاه میکنه میگه آره، یه همه تلاش خودشو کرده، کوتاهی نکرده. او خم میشه دستشو میکشه بالا. آیه 88 سوره یوسف، یا ایها العزیز مسنا و اهلن از زهر، یه آیه التماسه.
بله.
یکی از چیزایی که ظرفیت ما رو بالا میبره تلاش، جئنا به بضاعت مزجاد، تلاش در حد توانم انجام میدم، بقیهش رو التماس کنم که اسمش توسله، بقیهش اعتماد کنم که اسمش توکله. ما اگر این دوتا کار، یعنی تلاش، توسل،
توکل،
ظرفیت ما رو ببره بالا، هیچ چیزی بر خدا سخت
نیست.
هیچ گرهی برای خدا باز نشدنی. گره ازدواج خدا انشالله باز کنه، گره اولاد خدا انشالله باز کنه، گره اشتغال، گره مریضی ها، گره گرفتار ها، گره بد اخلاقی ها، گره های تو خانواده ها، برای خدا باز کردنش هیچ کاری نداره. برای اولیاء خدا هم کاری نداره. باز یک کلمه دیگه، حیف هم یاد نگم، با امیرالمومنین با پیرمردی داشتن عبور میکردن، سه تا جوان رد شدن. خیلی عجیب داستانش. این جوان ها به حضرت جسارت کردن، پیرمرد گریه کرد. حضرت فرمودن بعد چی گریه میکنی؟ که یکی از این جوان ها پسر منه، من عاشق شما هم و دشمن شما هم. حضرت اینجا از اون قدرت یداللهیش استفاده کرد، عین اللهیش استفاده کرد. فرمودن قصه نخور الان درستش میکنم. یه نگاه ولایتی کردن، تصرف در وجود این جوان، یکیشون ها بس. چون بابای التماس کرد، بابای التماس کرد، خودشم که در رکاب حضرت. جوونه از اسب خود چند داخت به پای امیرالمومنین، حاج آقا چرا پس برای بقیه هم میرن اون کار نمیکنه، امام رضا کار نمیکنه، حساب کتاب داره، ما همه تلاشمون رو بکنیم اینا انجام میدن. یک دله صد دله دل یک دله بکن. من دیگه شعر چون چند بار خوندم همش دوباره نمیخونم. واقعا باید تلاش خودمون رو بکنیم بعد واگذار کنیم به اینا، ببینید اتفاق میفته. ما میخوام کمکاری خودمون رو بذاریم به حساب خدا و اهل بیت، نعوذ بالله. نمیشه.
بسیار خیلی خوب، ان شاء الله تمام تلاشمون رو بکنیم تا هم با توکل و توسلی که جای ماندگاری اشاره کردن. خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ این پیام. اگه خاطرتون باشه در مورد یک پیامی صحبت کردیم و نکات شما رو شنیدیم که یک جوانی گفته بود من توی نونوایی کار میکنم و سابکارم به من میگه که این چونه ها رو کوچیک‌تر بگیر. یه دوستی یک پیامی فرستادن پیرو به همون سوال، گفتن که هفته گذشته شما در پاسخ به سوال کارگری که صاحب کارش در نونوایی از او خواسته بود که وزن چانه های نان رو کوچیک‌تر بگیره توصیه هایی کردید که به نظر من بسیاری از اونها شاید عملی نباشه. آقای ماندگاری، من احساس میکنم که برخی از تصمیمات دولتی خود باعث به وجود آمدن این گرفتاری های حق و ناسی میشه. مثلا کرایه های خرد برای تاکسی ها که امکان بازگرداندن بقیه پول وجود نداره و باعث مدیونی طرفین میشه. اینم نکته واقعا. و یا همین موضوع نان که به نظر من ایشون میگن اگر مثل قدیم فروش نان به صورت کیلویی باشه جلوی چانه های کوچک و کم فروشی هم گرفته میشه. در مجموع حرف من اینه که خیلی از معضلات با وضع قوانین عاقلانه قابل حله، ولی نمیدونم چرا توجهی به اونها نمیشه. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. بفرمایید جای ماندگاری.
من خیلی پاسخ ندارم، قبول دارم حرف ایشون.
نکته خوبیه واقعا.
نکته خوبیه واقعا. من دوست داشتم حالا ایشون باعث شدن ما تذکر بدیم. واقعا من میگم مثلا من دیدم حتی کرایه های تاکسی ها، ازم نون، بعضی از چیزهای دیگه ما میبینیم یه عدد خردی رو،
مثلا عوارضی بزرگ راه ها، بله،
آزاد خردی رو میذارن، مثلا 130 تومان، مثلا 332 تومان، مثلا اینجوری حتا میذارن، بله، این رقمای کوچیکو میذارن، خودی که خود تو جیب مردم نیست. طرف بگه آقا بقیه‌شو به من برگردونید، متهم میشه به اینکه عجب خسیسی بنده خدا، برای 2 تومان، برای 20 تومان، برای 50 تومان داره ما رو معطل میکنه. نگه او بنده خدا بگم راننده، مغازه‌دار، اون
طرف
متصدی، نمیدونی بنده خدا از 50 تومنش راضیه یا راضی نیست. حتی تو پمپ بنزینا یه رقم خوردی گفتم.
خیلی پمپ بنزینا به من میگن، میگن واقعا ما مشکل داریم.
من حس میکنم آقای شریعتی اینو کاملا قبول دارم، ولی اینجا 3 تا نکته رو فقط تذکر میدم. 1، مسئولین وقتی قوانین رو میگذارند خواهش میکنم توجه به این عواقبش داشته باشن. این داستان رو من هدیه میدم به مسئولین. میگن تو یک شهری مردم مستجاب الدعوه بودن قدیما، یعنی دعا میکردن دستاشون میبردن بالا، دودمان ظالم رو میسوزوندن. یه حاکم ظالمی آمد ولی آدم نیرنگ بازی بود، گفتن اینجا به این مردم ظلم بکنی دودمانت به باد میره. گفت من میدونم اول چیکار کنم. چیکار میکنی؟ به مردم دستور دادی که یک تخمق بیارید تو میدان شهر. داستان دیگه، تخمقا تو میدان شهر جمع شد، گفتن حاکم نظرش عوض شد، تخمقاتون مردم رو ببرید. گفت چه کاری کردی؟ گفت اون که تخمق کوچیک آورد بزرگ برد، مالها شبهناک شد. لقمه شبهناک بره تو شکم کسی دیگه مستجاب دعوه
نیست.
ببینید وقتی عوارض رو، مالیات رو، کرایه رو، قیمت رو عدد خورد میذارید که احتمال میدید 90% و خورده رو ندارن، نه این داره بده نه اون داره پس بده،
هر طرف مدیون میشن،
هر دو دیگه. طرف رو دارید مدیون میکنید. این مدیون کردن یعنی مال مردم را با دست خود جمهوری اسلامی عزیز داریم شبهناک میکنیم. من نمیدونم چه توجیه دارم. اگه توجیه دارم بیان توی من تو برنامه زنده عمومی دارم میگم دیگه، بیان تو برنامه زنده بگن ما هم روشن بشیم اسخای میکنیم آقا این توجیه، آقا این درسته. ولی من هر جا تو کرایه ها، تو نونوایی ها، توی عوارضی ها، توی بعضی جاهای دیگه هر جا این قصه رو دیدم واقعا گفتم با چه عقلی دارن این کارو میکنن؟ فقط دارن مدیونی درست میکنن. مدیونی هم حداقل نگیم محکم، نگیم حرام، بگیم مال شبهه. این نکته اول. نکته دوم، مردم خجالت نکشن. آقا بنده کرایه هم چقدر شده آقا جون؟ 180 تومن آقا. ببخشید ما 1800 تومن. مثلا 2 تومنی میدم 200 تومن نداره بده. آقا جون من 200 تومن رو شما بخشیدم. یعنی اون کسی که داره پرداخت میکنه بگه بخشیدم.
که طرف مقابل مدیون نمونه.
اگر این نگفت تذکر سوم، اون کسی که دریافت میکنه بگه ببخشید آقا من بقیهش رو نذارم بدم، حلال کنید. ببینید یه تدبیر مسئولین، یک کلمه بخشیدن اون کسی که داره پول میده، یک کلمه حلال بفرمایید او که داره پول میگیره، یه مقدار مشکل رو
حل میکنه انشاءالله. خیلی خوب، اینم توصیه های خوبی بود تا جای ماندگاری به بهانه این سوال دوستمون. تا این فرصت باقی مونده من این سوال رو هم بخونم. گفتن که من حدیثی رو از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن اگر کسی رو به خاطر گناهی که انجام داده سرزنش کردی، از دنیا نمیری مگر اینکه خودت به همون گناه مبتلا میشی. آیا این با نهی از منکر منافات نداره؟
ببینید نهی از منکر دید مصلحانه.
4 دقیقه فرصت داریم.
ببینید خیلی ساده عرض میکنم، نهی از منکر با نگاه اصلاحی دارید میگید، سرزنش با نگاه تخریبیه. کاملا فرق میکنه دیگه.
یعنی تو نهی از منکر دنبال سرزنش نیست؟
نه 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 نه، من تو نهی از منکر میتونم 1000 تا احتمال بدم. من میدونم شما حواستون نبوده اینجوری شده، من میدونم شما قصد ندارید گناه بکنید اینجوری بشه، من میدونم شما از عواقبش خبر ندارید یه اتفاق افتاده، من میدونم اینجوری ها خیلی. یعنی یکی از راههای نهی از منکر اینه که ما طرف رو متهمش نمیکنیم، میگم من دوست دارم شما روشن کنم. به عنوان مثال آقای شریعتی، من توی خیابون دارم میرم، میدونم خیابون دسته، رفتم مثلا همین چند روز مشهد، ببخشید از مشهد مثال میزنم، خب ایام خیلی مشهد شلوغ بود، جای همه اجزا خالی،
اطراف حرم خیابونا رو میبندن،
خیابونا رو میبستن، از بلوک ها میگذرن. خب من رفتم میبینم دسته، وقتی دارم برمیگردم به ماشینه که دارم میام میگم عزیزان نرید ایرا دسته، یه نهی از منکره، حالا قانون راهنمای رانندگیه، چون میدونم یه عزیزان اذیت میشن، یه آقایین از نهی از منکر من ناراحت میشن؟ نه، چون میره اذیت میشه. من فقط تو نهی از منکر میگم عزیز دلم این منکر اذیت بشید، این منکر انجام بدید برکت نداره، عاقبت دنیا نداره، عاقبت آخرت نداره،
یه جور خیرخواهی در واقع تو امر معروف و نهی از منکر هست.
سرزنش نیش دارم میزنم، مخصوصا معمولا سرزنش ها وقتیه که اون عواقب دنیایی مکافات عمل دنیایش میبینید، ها دیدی من که بهت گفتم این کار نکنی، ها در روایت بریم اصلا اینجوری داغونش نکنید. حتی کسی توی یک هچل افتاده، ببخشید یه چاهی افتاده، توی یک گرفتاری افتاده، بگید حالا دستتو بده من کمک میکنم، ولی یک کاش مقدار مراعات بیشتری میکردی، این سرزنش بازم نیست. پس میز ای دوتا اینه، یکی نگاه تخریبیه، یکی نگاه اصلاحیه.
اصلاحی
کاملا
و خیرخواهیه.
نگاه نیتم کاملا
فهم.
تو سرزنش میخوام تأخیرش کنم، تو نهی از منکر میخوام تکریمش کنم. خب میگم حیف شما این گناه انجام بدید، شما انسانید.
بسیار خوب، آخر ممنون متشکرم. فرصت نیست باید خداحافظی بکنیم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، ممنون متشکر از پیام های شما، واقعا فرصت نیست که پیام های محبت آمیز و الطاف شما رو در برنامه بخونیم. من همینجا فقط فرصت رو مختنم میشمارم و از فرد دوستان خوبمون که ابراز لطف میکنن صمیمانه سپاسگزارم. حاجای ماندگاری دعا بکنن و همه ما انشالله آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای توفیق حسینی ماندن مثل ماه محرم و سفر و مجالس عزاداری به همه ما و همه اونهایی که علاقمند به ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هستن عنایت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. همه این مریضا، منظورین، ملتمسین لباس عافیت بپوشان. فرج آقامون امام زمان نزدیک بفرما. گرفتاری های مؤمنین رو با همت خودشون و عنایت اهل بیت خودت خدایا برطرف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون متشکرم از حضورتون حاجای ماندگاری. شنبه اگر توفیقی بود انشالله با حضور حاجای میرباقری عزیز خدمتتون خواهیم رسید. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. باز هم ایام ربیع انشالله مبارکتون باشه. بهترین ها رو در این ایام برای فرد شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. متشکرم از شما حاجای ماندگاری.
السلام عليكم.